الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنكم الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید این روایاتی که دلالت بر نهی یا عدم جواز بیع مالیس هنده هست. عرض کردیم که به نظر میرسه این روایات یک تواتر اجمالی درش هست. در بحث تواتر اجمالی در جایی که ما 10-15 تا روایت داریم، بعضیش ضعیفه بعضیش صحیح، اینجا مسلم می شود ادعای تواتر اجمالی کرد و ما نحن فی هم همینطوره. بعضی از روایات صحیح هست و بعضی از روایات غیر صحیحه، لذا می شه ادعای تواتر اجمالی کرد. اما به ذهن میان که حتی اگر در این جایی تمام روایات هم ضعیفه باشه، اینو خود دقت کنید ببینید. حالا در عرض میشود که کلام کسی یا کتابی میتونید این رو پیدا کنید گفته شده یا نشده. عرض کردم در اونجایی که در میان روایات بعضی روایات صحیحه باشه بعضی ضعیفه، اینجا مسلم مورد ادعای تواتر اجمالی هست. اما ما بخواییم بگیم بعید نیست جایی که تمام روایات هم ضعیفه باشه، اما این همه روایات ضعیفه برای انسان اجمالاً علم ایجاد میکنه که یه چیزی از امام معصوم علیه السلام صادر شده ولو تمامش هم ضعیفه باشه. میخوایم عرض کنیم که در چنین موردی هم امکان ادعای تواتر اجمالی هست. حالا خودتون مراجعه کنید. چه؟ باشه باشه، در حال اینجا اون 220 اکثرش از جهت دلالت قابل توجیهه. میدونم اون روایات ببینید حرفوهو اکثر اون روایات دلالت بر تحریف معنوی داره، یعنی نه دلالت بر تحریف ظاهری قرآن. یکی از جوابهای مهم در اونجا همینه که این روایات رو تحریف معنوی کردن نه تحریف ظاهری. و اگر این باشه بله ما قائل هستیم در این که اهل سنت تمام این تفاصیلشون تحریف معنوی قرآنه. یعنی واقعا انسان وقتی حتی کنار تفسیر فخر رازی می نشینه با اون قدرت و با اون تسلط علمی که داره، اما به خوبی بینه که چقدر قرآن رو ضایع کرده فخر رازی در آیات مختلفه. علی حال این تحریف معنوی مسلم وجود داره. ما تواتر اجمالی میگیم این روایات، حتی شاید خدا آخوند هم ادعای تواتر کرده باشه در بحث روایات تحریف، و دیگران اگر ادعای تواتر هم وجود داره، تواتر اجمالی مانعی نداره، منتها مراد تحریف معنوی قرآن. تحریف معنوی یعنی فرض بفرمایید آمنو که در یه جا آمده این آمنو رو هم کردن بر خلیفه اول دوم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، گفتن این وعده وعده به خلفای خلیفه اول و دوم و سوم و چهارم بود. شما ببین زیر همین آیه شریفه فخر رازی چی میگه؟ میگه این آیه که خدا میفرماد لیستخلفنکم فی الارض لیستخلفنهم فی الارض وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، این مربوط به همون خلافت اولی و دومی و سومی خلافای اربعه بوده. اونجا تعریف معنوی، یعنی کسانی که آیات قرآن رو نفهمیدن و آمدن این آیات قرآن رو یه جور دیگری معنا کردن. در زمان ائمه زیاد اتفاق افتاده. تو خود روایات ما ببینید که چقدر ائمه گله دارن از این که اهل سنت قرآن رو خراب معنا میکنن. اون ملاقاتی که امام صادق با قتاده داشتن، حضرت قتاده سوال کردن، قتاده فقیه عراق بود ظاهرا یا جای دیگه، از قتاده سوال کردن تو فتوا میدی؟ عرض کرد بله. فرمود به چی فتوا میدی؟ عرض کرد به کتاب و سنت. بعد امام فرمودن والله ما مرتک من کتاب الله من حرف، تو یک حرف از قرآن رو نمیفهمی. خب حالا این معنای این جمله چیه جای خودش بمانه، ولی موارد زیادی داریم تو روایات که اصحاب میامدن گفتن آقا اینا این آیه رو اینطوری معنا کردن، امام فرموده اشتباه معنا کردن، درست معنا نکردن. علی امامن این روایات تحریف عمده جوابش این است که اینا تحریف معنوی رو دلالت داره، نه تحریف عرض ظاهری قرآن رو. تحریف معنوی هم همین تفسیر به رأی است که اهل سنت فراوان انجام داده. خب تواتر معنوی یعنی این معنا متواتره. فرقش اینه، در تواتر معنوی میگیم آقا این مضمون در 20 روایت آمده، 20 روایت داریم از جهت لفظ با هم یکسان نیستن اما از جهت معنا یکسانه، میگه تواتر معنوی. در تواتر اجمالی میگیم آقا حالا که 20 تا روایت داریم، 30 تا روایت ضعیفه و حالا مثلا بعضیش هم صحیحه داریم، اجمالا میگیم یکی از اینا از امام علیه السلام صادر شده، یقین پیدا میکنیم یکی از اینا صادر شده. حالا کدوم باید بیم قدر متیقن از این مدلول این روایات رو بگیریم، یعنی بگیم آقا 30 تا روایت قدر متیقن مضمونی از مدلول روایات چیه؟ اون رو ما اجمالا همون صادر شده. در تواتر اجمالی عرض به قدر متیقن میکنه، میگیم یقینا این دیگه امام علیه السلام رو فرموده. پس فرقش با تواتر معنوی روشن شد؟ نه، در تواتر معنوی قدر متیقن نیست. نه، در تواتر معنوی میگم این معنا مشترکون بین این روایات دهگانه، نه قرض متیقن نیست، نه عرض میکنم. ببینید حالا مثال میزنیم بر بوچنش نه خیلی نه ما افتی حرفی نزدیم آقای مقدسی، نه رحمت الله علیه و کسی این حرف نزدیم. عرض میکنم که فرق وجود داره. فرقش ببینید در تواتر لفظی که این الفاظ در 20 روایت آمده، این روشن است. در تواتر معنوی میگیم 20 روایت از حیث معنا همشون یکی هست. مثلا 20 روایت داریم که دلالت داره بر این که زن از عقار ارث نمیبره، از عقار. مدلول این روایات همه اینه، منتها با الفاظ مختلفه. خب ما میبینیم که المرأتو یا از زوجتو لا ترسو من العقار، اما این معنا یعنی همین معنا که در این روایات در این مقروات هم هست، در روایات سوم هم هست، در روایات چهارم هم هست، همه این روایات در این معنا بیشن مشترک، یه تواتر معنوی. اما تواتر اجمالی که شکل سومی از تواتر معروف این است که مرحوم آخوند ابداع کننده این تواتر بعضی از آقایون دیروز فرمودن که در کتاب هدایت المسترشدین شما فرمودید در هدایت المسترشدین هم صاحب هدایت تواتر اجمالی رو قائل شده. خب من نمیدونستم این روتون مشهور است که آخوند رو قائله، ولو کتاب هدایت رو ما خیلی خوشحال کردیم. من یادم میام وقتی ما معالم میگفتیم که من حدود 5 دور معالم گفتم، کنار معالم قوانین رو من میدیدم، فصول رو میدیدم، هدایت المسترشدین هم میدیدم. و انصافا این سه تا کتاب منبع برا و مشمول از تحقیقات اصولیه که متأسفانه در زمان ما هر سه تاش دیگه منسی شده و متروک شده. هدایه مثلا توی این سه تا، یعنی توی قوانین فصول و هدایت المسترشدین، اولا صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین دو تا برادر هم. هر دو برادر هم هستن، ولی اگر باز بخوام یه مقایسه بکنیم، انصافش این است که در میان این سه تا کتاب هدایت المسترشدین از همه اینها قوی‌تره و نظرات خیلی محکم و خوبی هم داره، خیلی هم مفصل وارد بحثا میشه. خب اینطور که نقل کردن صاحب هدایت تواتر اجمالی رو قائله. تواتر اجمالی مثلا ببینید 20 تا روایت هست. حالا من عرض کردم امروز در این که بعضی از روایات اگر صحیحه باشه و بعضی از ضعیفه، آخوند اینجا ادعای تواتر اجمالی رو داره. ما عرض کردیم اضافه میکنیم که بعید نیست حتی اونجایی که همش هم ضعیف باشه اونجا هم یه ادعای تواتر اجمالی بکنیم. حالا تواتر اجمالی یعنی چی؟ یعنی 20 تا روایت داریم. در روایت اول 3 تا حکم آمده، در روایت دوم 2 تا حکم آمده، در روایت سوم با 3 تا حکم آمده، در روایت چهارم از اون 3 تا 1 دونه آمده، پنجم ششم 1 دونه 1 دونه تا ما میبینیم این 1 دونه یقینه امام علیه السلام رو فرموده. قدر متیقن از این 20 تا رو میگیریم. ما 3 تاش رو نمیتونیم بگیم، 2 تاش رو نمیتونیم بگیم، قدر متیقن از این آیت که امام رو فرموده. مثلا در همین جا روایات میگه لا طلاق الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، لا ادخال الا فی ملکن. حالا اگه 19 تا روایت دیگه داشتیم، تو بعضیش 2 تا از اینا اومده، تو بعضیش 1 دونه اومده، تو اکثرش 1 دونه اومده، مثلا در اکثر 1 دونه مشترک وجود داره، قدر متیقن همون رو ما میگیریم. میگم امام علیه السلام یقینا این رو فرموده، بذاریم که تواتر اجمالی. من عرض کردم این روایات مانند روشن شد برای شما یا نه؟ ببینید نه، چون در این یه دونه بیستا مشترک شده، یا تو اکثرش برد یا تو اکثرش برد. چرا معنوی؟ نه، این چه متیقن معنوی عرض کردم مدلول این روایت کاملا با 19 های دیگه یکیه. باید در میان 20 مدلول هر روایتی با روایت دیگه مدلول جکسان، کم و زیاد نداره، الفاظش مختلف. خب پس ما مطلبی که اینجا داریم اضافه هست این است که این روایت تواتر اجمالی داره. وقتی هم تواتر اجمالی داشت، همین مقدار لا بیع الا فی ملکن برای ما مسلمه که امام فرموده، یا لا تبع ما لیس عندک، این رو مسلم امام علیه السلام فرموده. خب حالا وجه خوبی نداری بزارش حالا یک خونه عجله نکنیم که 7 سال دیگه بشه. پس معلوم مشکل زیاد آقای ندیمی اونجا
اتفاق بزنه که لفظی مثلا محلی حقی کجا بوده ولی این تو نباید نایمده.
چرا؟ در این جنگ امر ابن عبدالبد رو کن. بله خب بله
جمع اینا
نه جمع اینا هر کدومش هر کدومش به التزام دلالت بر شجاعت داره. بله. لفظ شجاع نیامده. نیامده باشه.
خیلی خوب.
نه خیلی کاملا اشتباه فرمودید. نه برداشتون درست نیست. آقای لطیفی نه خیلی نه تواتر اجمالی با مستفیض فرق داره. خبر مستفیض باز اون خبریست، نه اون خبریست مثلا بیما ده تا روایت مضمونش واحده، فقط به حد تواتر نرسیده، ولی مضمون همش یکیه. یعنی حتی ممکن لفظش هم مشترک باشه. در خبر مستفیض میگیم آقا 6 تا 7 تا 8 تا روایت داریم لفظاً و معنن یکیست. چرا بشیم مستفیض؟ بیما هنوز به حد تواتر نرسیده. یعنی اگه 3 تا 4 دیگه اضافه بیشه بیشه تواتر. اما در تواتر اجمالی، در تواتر اجمالی نه من را خیلی نیستی من عرض کردم حالا باز به کفایی برای مراجعه کنیم. ببینید گاهی اوقات در تواتر معنوی هم ما میریم برای که خواهیم نتیجه بگیریم. ببینید میگیم آقا این 200 روایت در بحث حجیت خبر واحد داریم ما. میگیم این 200 روایت مثل این که الامری و ابنه ثقتان مثلا، یا خود به حال مدینه که از یونس بن عبدالرحمن، میگیم آقا 200 روایت داریم، اینا دلالت دارد بر این معنای مشترک، یعنی حجیت خبر واحد عکسش روشنه. اما میگیم خب حالا کدوم خبر واحد؟ اینا دیگه دلالت نداره. وقتی اینا دلالت بر این نداشت در مرتبه بعد، میگیم خب حالا ما میگیم آقا عکسش رو قدر متیقن میکنیم، قدر متیقن اینجاست که عادل باشه مثلا. ولی این قدر متیقن که وقتی به تواتر اجمالی نداره، در تواتر اجمالی، در تواتر اجمالی میگیم آقا اجمالا یکی. آقای نسیر خوب دقت کنید تا براتون خوب روشن بشه. میگیم اجمالا، اجمالا یکی از اینا از امام علیه السلام صادر شده. مثل اینکه شما الان 20 نفر میان اینجا میگن آقا فلان مرجع تقلید این رو گفت، اما این 20 نفر هیچ کدومشون بر ما شناخته شده نیست، بر ما اعتباری ندارن، اما میان نقل میکنن، لحظشون هم مشترک نیست، معناش هم مشترک نیست. این میاد دیگه آن مرجع تقلید 8 تا مطلب گفت، اجازه بدید. اون میاد دیگه مرجع تقلید 4 تا مطلب فرمود. اون میاد میگه نه 3 تا مطلب فرمود. اون میاد میگه نه آن مرجع تقلید تو اون جلسه یه مطلب بیشتر نفرمود. خب اینا همه که میگن هیچ کدومشون هم اعتباری هم برای نداره. اما اینجا ما خوب دقت کنیم، اینجا وقتی 20 نفر میان از قول مرجع تقلید مطالب مختلفی رو میگن، برای شما یقین حاصل میشه اجمالا یه چیزی رو مرجع تقلید فرمونده. میگه اینطور نیست آقا، اصلا بگیم نه من حرفی زده شده، اینا هم تبانیه برکز. یعنی شما در تواتر چی میگید؟ میگه تبانیه برکز محال باشه عادتا. بگیم این 20 نفر توانیشون برای اینکه بیان یه چیزی از قول این مرجع تقلید بگن درست نیست. البته یه وقتی از این 20 نفر دومی از اولی شنیده، سومی از دومی شنیده، چهارمی از سومی، نه اینو به درد نمیخوره. اما اگر هر 20 نفرشون گفتن آقا ما در مجلس مرجع تقلید بودیم اینو فرمود، اما هر کدوم یه چیزی میگن، یک اینا هیچ کدوم بر ما اعتبار ندارن، دو ما میگیم آقا پس ما یقین پیدا میکنیم یه چیزی رو این مرجع تقلید فرموده. خب چیه اون قدر متیقن از ایناست؟ میه میگه خب بگو 5 تا مطلب، بگو 4 تا مطلب، بگو 3 تا مطلب، بگو 2 تا مطلب. اونی که قدر متیقن بین این مخبرین هست، این یه دونه مطلبه، همون رو شخص میکنه. این یه تواتر اجمالی. حالا واسه روش مثال دیگه بزنیم آقا قدر خونه دیگه. آقا من
از کردم شده ببخشید اونجوری که این تعریف بودی که شما راضی نیست تواتر معنوی و تواتر اجمالی را دادی با
چرا؟ کی اشتباه به شما قبلا یاد داده؟ بلا؟ بله، ببینید در این که آیا تواتر اجمالی مورد قبوله یا نه، ما خودم بحث مفصل کردیم. آقای علایی پیر اینجا چی گفتیم؟ در این که آیا این قسم سوم مورد قبوله یا نه یه بحثی، اما در این که معناش چیه؟ معناش هم نیست که معاشر آخون وقتی تواتر اجمالی رو ابداع کرده چی اراده کرده؟ هم نیست که معاشر حالا میگم مراجعه کنید دید اون موقع چی گفتید؟ یا حالا ما نمیخواییم بیدید بحثه بوده چه چی بوده؟
حالا اگر این تواصلی که شما نفرمایید آیا
معیار مشخصی داره؟ بله، معیارش این است که ما میگیم آقا توانی اینا، توانی تعدادی که عادتا توانیشون بکر محال باشه، 20 نفر اومدن برای هر بیاد مرجع نقل میزنن، ما عادتا میگه آن نمیشه این آن توانی کرده باشن، یه چیزی بس این مرجع فرموده. اگر الفاظشون یکی بود میشه تواتر لفظی، اگر در معنا همش مشترک بود میشه تواتر معنوی، اگر در الفاظ و معنا مختلف بود اما یه اشتراکی بین همه اینا وجود داره میشه قدر متیقنگیری و تواتر اجمالی. خب مرحوم حالا وجه استدلال به این روایت چیه؟ لا تبع ما لیس عندک، بیان استدلال روایت نهی میکنه از اون چه که در نزد انسان نیست. خب نه ظهور در ارشاد داره، یعنی ارشاد به فساد، این نه ظهور در فساد داره. ما چه وارد بشیم به اینکه نهی در معاملات دلالت بر فساد دارد یا ندارد؟ در اینجا داره امام یا رسول اکرم صلوات الله علیه ارشاد به فساد میکنه، مثل بیع وقتا ندا نیست که بگیم فقط حرامه اما فاسد نیست. خود یعنی جایی که نه میان و نسبت به یکی از شرایط صحت معامله اشاره داره، مثل اینکه میگه نه میکنه از چیزی که مشغوله معامله نکن، معامله با مثلا کسی که عقل نداره نکن. و اینا معنیش هست که یکی از شرایط صحت معامله داره بیان میکنه. اینجا رسول خدا داره یکی از شرایط در مقام بیان یکی از شرایط، یعنی بیع ما اندنا صحیحه. خب حالا ما انده مسلم معنای ظاهری اراده نشده که بگیم در نزد من از جهت فیزیکی بگیم لا تبع ما لیس عندک، چیزی که الان در نزد توست بفروش، چیزی که در نزد نیست نفروش. نه، این کنایه. کنایه از چیه؟ کنایه از این است که چیزی که مال تو نیست، ملک تو نیست. مال لیس عندک یعنی تو مالکیت بر او نداری و ملک تو نیست. پس روایت دلالت داره بر اون چی که ملک انسان نیست، این عرض می شود که درست نیست. یا تعبیری که هست، بعضی ها گفتن که عدم حضور مبیع اندالبایه کنایت از عدم تسلط بر تسلیم، قدر بر تسلیم نداره. چرا قدر بر تسلیم نداره؟ لعدم کونه مملوک له. حالا این تعبیر شده خورده فنیتر باشه، بگیم ما لیس عندک به معنای این است که تو قدرت بر تسلیم نداری، قدرت بر تسلیم نداری چون تو مالک نیستی. ذکر مندوب و اراده لازم شده. پس این حدیث دلالت بر بطلان به مال غیر داره، مالک ملک انسان نیست، این بیش باطله و اطلاق هم داره. یعنی نمیگه که لا تبع ما لیس عندک اگر قصد برای خودت بکنی، لا تبع ما لیس عندک اعم از این که لنفسک باشد یا لمالک باشد، اطلاق هم داره روایت.
بزرگان بخیلی بزرگ اینجا به این هم با به این هم نمانه مجمعین درکی میشه شادی
چرا با خبر نهیش شادی دیگه؟ چون اکثر از متعلق میفهمیم مال لیس عندک داره داره ارشاد میکنه که چیزی که نیست در منزل انسان یکی از شرایط بی مفقوده، یکی از شرایط بی مفقوده. وقتی این طوره در مقام ارشاد به فساده خب حالا اکثر این تو روایات هم لاتبه آمده هم لابه آمده که دیروز گفتیم لا به باشه که ظهور قوی تر داره. اگر ما دیروز این فرموده کردیم لا تبع باشه و بگیم نهی خصوص برای کسی در باب اصول میگه نهی در معاملات دلالت بر فساد نداره، اگرم چنین مبنایی داشته باشه، اما اینجا رو به خصوص باید ازش اراده کنه فساد رو. اما اگر لا به باشه که خیلی روشنه ظهور در این داره که نهیه حقیقت بی میکنه و نفی حقیقت بی کاشف از نفی صحتشه. خب اینجا ببینید باز اولین اشکالیش این بچه استدلال به روایات در بردان فضولی اولین اشکالی شده این است که خب آقا این لاتمه مالیس اندک سندش درست نیست، این عامیه و منجبر هم نیست، یعنی اصحاب نیامدن بر طبق این فتوا بدن. خب جواب این اشکال نیست که اگر ما آمدون گفتیم آقا تواتر اجماعی داره، تواتر اجماعیش قرد مدیقنش یا لا بیع الا فی ملکنه یا لا تبع مالک لعندکه، در این مسلم قرد مدیقنشه، لذا اشکال از حیث سند نمیشه در اینجا مطرح کرد. ولی دو مرحوم شیخ هم توی مکاسب و اینها ایشون که بگیم مستفیده روایت بگیم به حد استفاده هم رسیده، ولی اشکال از حیث سندی نباید در اینجا وارد کرد. بیاییم سراغ دلالت. مرحوم شیخ انصاری اینجا دو تا استدلال کرده اول از این روایت. میفرماید این کلمه ما موصول مراد این شخصیت است و مراد از به ظهور در دیل لحظه داره. دو تا استظهار کرده اینجا. می فرماید چون اجماع داریم و نص داریم بر جواز به کلی، چیزی که حالا آدم معین نکنه کلی باشه، بگه من یک تن گندم کلی رو به شما فروختم، همه میگن صحیح اجماع داریم. پس وقتی میفرماید لا تبع ما، یعنی اون عین شخصیه معینه خارجیه که مال تو نیست، این یک. لا تبع ظهور در این داره که برای خودت هم باید بفروشی. حالا اینو من اضافه میکنم، خود کلمه اندک قرینه است بر اینکه این لنفسه باید باشه، ظهور در این داره که به لنفسهش اشکال داره. پس روایت میگه مال شخصی غیر را برای خودت نباید بفروشی. مرحوم شیخ بعد از اینکه این دو تا ظاهر رو مسلم میگیرن میفرمند این روایات و این روایات نزدی دو تا احتمال وجود داره. احتمال اولیه میفرمند بگیم مراد از بی مجرد انشاءه، لا تبع مالک اندک یعنی تو حد نداره چیزی که مال شخصی دیگرانه، ملک دیگری انشاء بکنی به عنوان خودت بی را. خب اگر این رو گفتیم که مراد انشاء معناش این است که تو اگر آمده این کار رو کردی نه برای خودت واقع میشه و حتی اگر مالکم بعدم بیاد اجازه بده برای اونم واقع نمیشه، میگه همچین چیزی که برای خودت بیگی که برای خودت قرار دادی باطله. اما احتمال دوم احتمالیست که مرحوم علامه در تذکره داده، می فرماید مراد از ما لاتبه مال این اندرک این بوده که تو چیزی که مال خودت نیست اول بیاید بفروشی به مشتری مثلا یه خونه معین خارجی رو که مالکی هم داره تو اول بری اینو به مشتری بفروشی بعد خودت بری از مالک بخری. مرحوم الله بنده این روایات لا تبع مال اندر معناش اینه می فرماید قرینه ما این است که در جواب حکیم ابن هزام آمده و حکیم ابن هزام دیروز خوندیم در 4 تا تعبیر در روایت حکیم ابن هزام بود که یعطینی رجل یسألنی البیت و لیس عندی افعبیعه قال لا تبع مال اندر به قرینه سؤال ما بیم بگیم که مراد اینست که مرحوم علامه فرموده بعد شیخ فرمود خب چنین چیزی هم اجماع وجود داره هم قرار وجود داره باطله انسان یه خانه معینی که مال ملک دیگریه بیاد اول به مشتری بفروشه بعد در این خانه رو بخواد از مالکی بخره خب مرحوم علامه در تذکره جلد 1 صفحه 262 می‌فرماید این بیع باطله لا نعلم فی خلافا للقرار ولأن صاحبها قد لا یبیعها خب این بره به دیگری بفروشه بعد خودش بخواد بده از مالک بخره ممکنه مالک نفروشه به مالک اجازه فرمایید من همون کلام شیخ رو نقل می‌کنم اجازه فرمایید بعد مرحوم شیخ فرمود این معنایی که علامه آمده برای لا تبع مال اندک نقل کرده و بیان کرده برمیگرده به مضمون دو تا روایت خالد و یحیی ما در مسئله من باع شیئا ثم ملکه اونجا دو تا روایت از خالد و یحیی شیخ فرمود کلام علامه برمیگرده به این اونچه که در اونجا آمده نتیجه چی میگه؟ طبق این معنای علامه نتیجه این است که اگر این آدم بیاد مال شخصی معین دیگری را به نیت خودش به مشتری بفروشه و بعد بخواد دور از مالک بخره این باطل اما دیگه دلالت بر این نداره این اگر بخواد خانه معین دیگری رو به عنوان مالک بفروشه اگر ما این روایت لا تبع مالک اندک را طبق این معنایی که مرحوم علامه فرموده و شیخ هم همین معنا رو اختیار میکنه معنا کردیم فقط میگه اگر فضولی للحظ فروخ باطله اما اگر فضولی للمالک فروخ این دیگه دلالت بر بطلان نداره حالا این کلام مرحوم شیخ در مکاسب و کلمات محشین مکاسب رو ببینید حواشی مرحوم اصفهانی و مرحوم سید و مرحوم ایروانی و اینها رو ببینید کلمات امام و مرحوم آقایی ببینید برخلاف با این روایات چه باید بکنیم و صلی الله و محمد و آله و سلم